بسم الله الرحمن الرحیم. در این بحث صیانت القرآن من التحریف، من ابتدا خطوط کلی بحث رو بیان می کنم. ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی تحریف بیان شده، بعد ادله قرآنی نفی تحریف قرآن بیان شده، بعد ادله روایی تاریخی برای نفی تحریف بیان شده، بعد شبهات و ادله قائلین به تحریف پاسخ داده شده. این خطوط کلی بحث هست. قسمت‌های مهمتر و دشوارتر بحث را ما در اینجا بیان می‌کنیم. ابتدا معنای تحریف. تحریف از ریشه حرف گرفته شده. حرف در لغت به معنای کنار و حاشیه اومده، به معنای نقل و شیء عن موضعه و تحویله الی غیره اومده. در ادامه می‌فرمان اختلافی بین مسلمان‌ها در تحریف معنوی نیست، که تحریف معنوی در قرآن واقع شده. شاهدهای هم از روایات داریم. کان من نبذهم الکتاب ان اقاموا حروفه و حرفوا حدوده. این یک معنا برای تحریف. معنای دوم تحریف نقص یا زیاده در حروف یا حرکات هست با حفظ قرآن و اینکه قرآن محتواش تغییر نکند. مصنف می‌فرماید تحریف به این معنا در قرآن واقع شده قطعاً، چون قرائات تواتر ندارد، قرائات با هم اختلاف دارند در زیاده و نقیصه در حرف یا حرکتی. معنای سوم نقص یا زیاده در یک کلمه یا دو کلمه، ولی باز بدون اینکه معنا تغییر کند. تحریف به این معنا در صدر اول اسلام بود، چون قرائت‌های بعضی از صحابه با بعضی دیگه مختلف بود. قرائت ابن مسعود مثلا با قرائت دیگران متفاوت بود، ولی بعد که قرآن‌ها را در زمان عثمان جمع کردند و بر یک قرائت همه متحد شدند، این نوع تحریف دیگه از بین رفت و این تحریف دیگه الان نیست. تحریف معنای چهارم، تحریف به زیاده و نقیصه در آیه و سوره، که یک آیه زیاد شده باشد مثلا، ولی با تحفظ بر قرآن منزل که همه این قرآن منزل را قبول داشته باشند. تحریف به این معنا در آیه بسم الله الرحمن الرحیم صورت گرفته، به این معنا که شیعیان میگویند بسم الله در هر سوره ای قسمتی از اون سوره هست، ولی برخی دیگه از علمای اهل تسنن بسیاریشون قائل شدند که بسم الله فقط جزء سوره حمد هست و جزئی از اجزای سوره های دیگر قرآن نیست. این تعریف به این معنا هم باز در قرآن اختلاف به این صورت در تحریف قرآن واقع شده. معنای پنجم، تحریف به زیاده به این معنا که بعضی از قرآن موجود از کلام خدا نباشد، وحی نباشد. تحریف به این معنا به اجماع مسلمین باطل هست. تحریف به زیاده صورت نگرفته. معنای پنجم، تحریف به نقیصه، که این قرآنی که دست ما هست همه قرآن نباشد، تعدادی از آیات قرآن در او ثبت نشده باشد. تحریف به این معنا هست که در اینجا محل خلاف واقع شده و در این جزوه تحریف به نقیصه بررسی میشه. ابتدا رأی مسلمین را در تحریف بیان میکنند که معروف بین مسلمان ها عدم وقوع تحریف در قرآن هست. کلمات بزرگان شیعه، شیخ طوسی، سید مرتضی، را نقل میکند، کلام تبرسی اینها را نقل میکند که اینها گفته اند قرآن تحریف نشد. در ادامه نسخ تلاوت را بیان میکند. نسخ تلاوت چه ارتباطی با این بحث داره؟ ارتباطش از این جهته که علمای اهل تسنن بسیاریشون نسخ تلاوت را پذیرفتند. نسخ تلاوت با قول به تحریف به نقیصه در واقع یکی هست. نسخ به تلاوت معناشون اینه که آیاتی از قرآن بوده است که اون آیات نسخ شده، تلاوتش یعنی خونده نمیشه، ولی احکام او الان هم جاری هست. دو تا مثال بیان میکنیم. مثال اول، آیه ای به نام آیه رجم اهل تسنن نقل کرده اند که وجود داشته، که از شیخ و شیخت و ازا زنیا فرجمو هما. این آیه رجم دیگه در قرآن نوشته نشده، تلاوت نمی شود، ولی حکم رجم را مسلمان های جهان قبول دارند. این میشه تلاوت نسخ شده. مورد دوم، آیه خمس رضعات یا عشر رضعات که عایشه نقل کرده، 10 بار شیر دادن سبب محرمیت میشه یا 5 بار شیر دادن سبب محرمیت میشه. محرمیت به رضا این آیات رو داشته، این آیات دیگه قرائت نمی شود، ولی حکمش باقی هست. خب مصنف در صفحه 205 سطر آخر بیان می کنند که قول به نسخ تلاوت به عینه قول به تحریف هست. در واقع یه هدفی هم که مصنف دارن این هست که به علمای اهل تسنن بگویند که عجیب هست که علمای اهل تسنن میگویند ما تحریف قرآن را منکریم، و بعد شیعیان را متهم میکنند که شما شیعیان قائل به تحریف قرآنید، در حالی که قول به نسخ تلاوت مساوی با قول به تحریف قرآن هست. صفحه 206 توضیح میده، میگه نسخ تلاوتی که شما میگید نسخ شد، آیا پیامبر این را نسخ کرد یا خلفا تلاوت این آیات را نسخ کردند؟ اگر شما میگید که پیامبر تلاوت این آیات را نسخ کرد، خب این امری است که احتیاج به دلیل دارد. علما اتفاق دارند که نسخ قرآن با خبر واحد جایز نیست، نیاز به خبر متواتر دارد. شما باید اخبار متواتر برای ما بیاورید که پیامبر فرموده باشد که این آیات رو دیگه در قرآن تلاوت نکنید، در حالی که شما حتی یک خبر واحد هم ندارید. و روایاتی هم که نسخ را در اون آیه رجم مثلا نقل می کند، اون روایات می گوید که این اسقاط بعد از پیامبر اتفاق افتاد، در زمان خلفا اتفاق افتاد، نه اینکه پیامبر نسخ کرده باشد. خب اگرم مراد شما این هست که این نسخ از ناحیه خلفا بعد از پیامبر واقع شد، پس شما میگید که این آیات در قرآن بود زمان پیامبر و بعد از پیامبر اینها را در قرآن ننوشتند، خب این عین قول به تحریف به نقیصه میشود. پس تا اینجا نتیجه میگیریم که تحریف به نقیصه در واقع همون عین قول نسخ به تلاوت، عین قول به تحریف به نقیصه هست، و عده زیادی از اهل تسنن بر این اساس اونها تحریف را قبول دارن. خب صفحه 207 ادله قرآنی نفی تحریف را بیان می کنن. دلیل اول، آیه شریفه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. تقریب استدلال به این آیه بر نفی تحریف اینه، این آیه میگه که قرآن را ما نازل کردیم و ما خودمان محافظت میکنیم. خب قرآن را حفظ میکنیم یعنی نمیگذاریم که ظالمین بیان قسمتی از قرآن را سقط بکنن. ایدی جائره به این قرآن نمیرسد، پس قرآن تحریف نمیشود. قائلین به تحریف قرآن در استدلال به این آیه اشکال کردن. اشکال اولی که ذکر کردن، چهار تا اشکال بیان شده. اشکال اول گفتن مراد از ذکر پیامبر هست، انا نحن نزلنا الذکر یعنی پیامبر. شاهدی آورده اند، گفته اند در آیات قرآن ذکر به معنای رسول آمده. آیه قرآن قد انزل الله علیکم ذکر رسولا یتلو علیکم آیات الله در سوره طلاق نازل کردیم بشون به سوی شما ذکر را، ذکر رسولی است که میخواند بر شما آیات خدا را. اینجا ذکرن کلمه یا رسولن بعد از ذکرن عطف بیان یا بدل هست، معلوم میشه که اون ذکر همون پیامبر هست. مصنف میفرمان این اشکال ناتمام هست. چرا؟ چون مراد به ذکر قرآن هست در هر دو آیه، هم آیه انا نحن نزلنا ذکر آیه محل بحث و هم آیه قد انزل الله علیکم ذکر. شاهدی که می آورند این هست، اگر مراد از ذکر رسول بود باید ارسلنا ذکر می شد، نه انزلنا یا انزل الله یا نزلنا. انزال و تنزیل مناسب با قرآن هست، ارسال و بعث مناسب با رسول و پیامبر هست. این اشکال اول. اشکال دوم، اصلا سلمنا در این آیه‌ای که شما آوردید انا ارز ان، در این آیه‌ای که شما آوردید قد انزل الله علیکم ذکرا رسولن یتلو علیکم آیات الله، مراد از ذکر در این آیه‌ای که شما آوردید رسول باشد. ولی در آیه محل بحث انا نحن نزلنا ذکر قطعا مراد از ذکر قرآن هست. به چه قرینه ای؟ به قرینه این که در سه آیه قبل، در آیات قبل اینطور فرمود و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، گفتند ای کسی که نازل شده بر او ذکر تو مجنون هستی. ای کسی که ذکر بر او نازل شده، ای کسی میشه پیامبر، ذکر بر پیامبر نازل شده یعنی قرآن نازل شده. اینجا مراد از ذکر قطعا پیامبر هست. بعد در آیه بعد، در سه آیه بعد میگوید انا نحن نزلنا الذکر، الف لام از ذکر میشه الف لام عهد، عهد ذکری، همون ذکری که در آیات قبل بیان شده. پس مراد قرآن هست. اشکال دومی که در استدلال به آیه بیان کرده هم گفته ان مراد از حفظ قرآن انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، مراد از حفظ قرآن مسئولیت قرآن از خدشه در قرآن هست. کفار نمیتونن در قرآن خدشه‌ای بکنن، ابطال کنن اون معانی عالی و تعالیم با جلالت و عظمتی که قرآن دارد را نمیتونن ابطال بکنن. مراد از لحافظون حفظ مطالب قرآن هست، نه حفظ الفاظ قرآن. پس کاری به تحریف ندارم. این احتمال، از این اشکال هم جواب میدن. میفرمان این احتمال فسادش روشنتر از احتمال اول و اشکال اول هست، به جهت این که اگر مراد از انا له لحافظون این باشد که ما قرآن را حفظ میکنیم از این که کفار در این قرآن شبهه‌ای مطرح بکنن، این که قطعا باطل هست. چرا؟ چون ما فراوان مشاهده می کنیم که کفار در رابطه با مطالب قرآن شبهه مطرح میکنند و اشکال میکنند. و اگر مراد این هست که معانی قرآن معانی محکمی است، استدلال های قرآن قوی هست و به همین جهات شأن قرآن بالاتر هست از این که مشرکین و قادهین مرتابین اونا که اهل ریب و شکن بیان در قرآن اشکال بکنن، این حرف فی نفسه صحیحه، ولی مراد از حفظ این نیست. چرا؟ چون آیه میگوید انا نحن نزلنا الذکر و بعد از این که قرآن را نازل کردیم انا له لحافظون، از قرآن محافظت میکنیم. خب این که میگوید ما بعد از این که قرآن را نازل کردیم محافظت میکنیم، این حفظ بعد از تنزیل، تنزیل مربوط به الفاظه، یعنی ما الفاظ قرآن را محافظت میکنیم. پس این همون تحریف به نقیصه را دارد نفی میکند. اشکال سومی که بیان کرده اند، گفتن این آیه میگوید ما قرآن را حفظ میکنیم، اما این نمیگوید که همه نسخه های قرآن را حفظ میکنیم. بنابراین میتواند یک نسخه از نسخه های قرآن نزد امام زمان باشد و اون نسخه محفوظ باشد و بقیه نسخه ها تحریف شده باشد. این احتمال هم میفرمان احتمال فاسدی است. چرا؟ به جهت این که میگوید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، میگه ما قرآن را برای هدایت شما نازل کرده ایم، بعد قرآن را برای شما محافظت میکنیم. چون قرآن برای مردم نازل شده، برای هدایت مردم نازل شده، پس واجب است که این قرآن نزد مردم محفوظ باشد تا بتوند مردم را هدایت کند. این که ما بگیم قرآن را برای هدایت شما نازل می کنیم، قرآن را برای شما حفظ می کنیم و منظور این باشد یه نسخه ای از نسخه های قرآن نزد ملائکه محفوظ باشد یا نزد امام زمان محفوظ باشد یا نزد خدا محفوظ باشد، این حرف خنده‌داری است. نظیر این که کسی بگوید من هدیه ای برای تو میفرستم که تو از اون هدیه استفاده کنی، بعد بگوید اون هدیه را نزد خودم محافظت میکنم. خب این دیگه هدیه ای که برای استفاده باشد نخواهد بود. بعد میفرمان گویا این قائل اینطور تصور کرده است که حفظ قرآن، در واقع ما قرآن را حفظ میکنیم، قرآن افرادی دارد، افراد نسخه های فراوانی دارد، مراد از حفظ در واقع یه نسخه ای را حفظ میکنیم، در حالی که این درست نیست. نظیرش این هست وقتی گفته میشه که در واقع قصیده فلان شاعر در طول تاریخ محفوظ مانده، مراد این هست که این قصیده به دست متأخرین رسیده است. مراد این نیست که یک نسخه ای از نسخه های اون قصیده محفوظ است و دست کسی به او نرسیده، این مراد نیست. بعد می فرمان یه اشکال چهارمی در اینجا وجود دارد. شما دارید به آیه انا نحن نزلنا الذکر استدلال می کنید برای اثبات این مطلب که قرآن تحریف نشده است. قائل به تحریف قرآن میگه شاید همین آیه‌ای که شما بهش استدلال میکنید خود این آیه تحریف شده باشد. در واقع استدلال شما به خود قرآن برای نفی تحریف از قرآن، استدلال دور، مستلزم دور هست. شما کی میتونید به این آیه استدلال کنید؟ در صورتی که قرآن تحریف نشده باشد. قرآن کی تحریف نشده؟ در صورت که این آیه دلالت کند بر نفی تحریف. در واقع استدلال به این آیه متوقف است بر این که قرآن تحریف نشده باشد. تحریف نشدن قرآن هم به همین آیه ثابت میشه. این میشه دور. پاسخ از این اشکال این هست که در واقع ما میبینیم، حالا پاسخ اول، ما میبینیم معصومین علیهم السلام به این قرآن موجود استدلال میکردند. چون معصومین به این قرآن موجود استدلال میکردند، پس معلوم میشه این قرآن موجود حجت است. وقتی این قرآن موجود آیاتش حجت است، به این آیات موجود استدلال میکنیم برای نفی تحریف قرآن. این پاسخ اول. پاسخ دوم این هست که تحریف به زیاده را هیچ کس قائل نشده. تسالم داریم که تحریف به زیاده صورت نگرفته، تحریف به نقیصه محل کلام است. پس این آیه انا نحن نزلنا الذکر قطعا جزء قرآنی که از ناحیه خدا نازل شده هست و تحریف در این آیه نیست. خب ما به این آیه استدلال میکنیم برای نفی تحریف به نقیصه، نه نفی تحریف به زیاده، و دیگه استدلال دوری نخواهد بود، چون این که این آیه جزء قرآن هست، این متسالم علیه هست، تحریف به زیاده قطعا صورت نگرفت. خب این اولین آیه قرآن. دومین دلیل قرآنی این آیه هست، انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. این آیه دلالت می کند بر نفی همه اقسام باطل از قرآن. تقریب استدلال همین هست که لایتیه الباطل، لایتیه اینجا نفی هست، نفی وارد شده بر طبیعت باطل، یعنی هیچ فردی از افراد باطل در قرآن راه ندارد. این کبرا. صغرا همین هست که تحریف یکی از افراد باطل هست، نتیجه این که پس تحریف در قرآن راه ندارد. از این استدلال باز قائلین به تحریف قرآن اشکال کرده اند به این استدلال. اشکال اولی که مطرح کرده اند، گفته اند لایتیه الباطل مراد از باطل یعنی این که در قرآن، در احکام قرآن تناقض وجود ندارد، یعنی این که در خبرهایی که قرآن میدهد کذب راه ندارد. پس این نفی تحریف در واقع، این لایتیه الباطل، نفی باطل مربوط به تناقض در احکام قرآن و مربوط به نفی کذب از خبرهای قرآنی است. شاهدی که بیان کرده اند روایتی است از امام باقر که فرمود لا یأتیه الباطل من قبل تورات ولا من قبل الانجیل. در واقع باطل از ناحیه تورات و انجیل در قرآن راه ندارد، یعنی تناقض در احکام قرآن از ناحیه اینها پیدا نمی شود. و همینطور روایت دیگری که لیس فی اخبارهی اما مزا باطل ولا فی اخبارهی اما یکون فی المستقبل باطل، در خبرهای قرآن کذب راه ندارد، چه خبرهای از گذشته چه خبرهای از آینده. این دو تا روایت شاهد میشه. مصنف از این اشکال پاسخ میدهند که این روایت که شما آوردید دلالت بر حصر باطل در نفی تناقض در احکام قرآن و نفی کذب در خبرهای قرآن نمی کند. این روایات دو تا مصداق از مصادیق باطل را بیان نموده و اعتبار به عموم آیه هست، نه به روایات خاص. عموم آیه هم لا یأتیه الباطل، هیچ فردی از افراد باطل در قرآن راه ندارد. یکی از افراد باطل، بلکه از هر افراد باطل، تحریف به نقیصه هست. پس این تحریف به نقیصه در قرآن راه ندارد. بعد در ادامه شاهدی ذکر میکنن، لا یعتیه الباطل و من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم من حمید. خب این که قرآن توصیف شده است به انهو لکتاب عزیز، توصیف شده به عزت، عزت شی اقتضا می کند که قرآن محفوظ باشد، در این قرآن تغییر و ضیاع راه پیدا نکند، چون عزیز بودن این اقتضا می کند که تحریف نشه. اگر بنا بشه قرآن تحریف بشه که دیگه دارای عزت نخواهد بود، پس تحریف به نقیصه در قرآن راه ندارد. تا اینجا استدلال به کتاب بود، در ادامه استدلال به سنت بیان میشه. اولین دلیل از سنت اخبار ثقلین یا ثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی، بعد علاوه انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض ان تمسکتم بهما لن تزلوا. خب در اینجا امر کرده به تمسک به قرآن و اطرت، و این که اگر به اینها تمسک کردید شما گمراه نمی‌شوید. استدلال به کتاب بر نفی تحریف از دو ناحیه هست، از دو جهت. ناحیه اول قول به تحریف لازمه اش این هست که دیگه تمسک به قرآن واجب نباشه، وقتی قرآن ضایع بشه، تحریف بشه، دیگه معنا نداره تمسک به کتابی که تحریف شده واجب باشد. پس از این که واجب است تمسک به کتاب تا قیامت، این تمسکتون به ما لن تزلو علاوه انهما لن یفترقا یعنی ابداً حتی یردا علی الحوض تا قیامت اینا افتراق ندارن، این نشون میده که تمسک به قرآن تا قیامت واجب است. پس قول به تحریف باطل میشه، چون اگر تحریف شده باشد دیگه تمسک به کتاب واجب نخواهد بود. از این که پیامبر فرمود تمسک به کتاب تا قیامت واجب است، معلوم میشه که پس تا قیامت قرآن تحریف نخواهد شد. توضیح مطلب همین هست که این روایات دلالت میکند بر این که اطرت و کتاب قرین هم هستند، با هم هستند، هر دو باقی هستند تا قیامت. پس ما یه شخصی داریم از اطرت که در کنار کتاب است، و یه کتاب هم داریم که اینا تا قیامت استمرار دارند و محافظ امت از زلالت هستند. باید به این دوتا تمسک کنیم. تمسک به اطرت به چیه؟ به این هست که به سخنان اطرت ما عمل کنیم، اوامر اونها را عمل کنیم، نواهی اونها را ترک بکنیم. این میشه تمسک به اطرت. تمسک به اطرت منافات ندارد که امام غایب باشد. امام غایب است، ولی قبل از این که غایب شود سخنانشان را بیان نمودهند. ما به امام غایب تمسک میکنیم، به سخنان او یعنی باید عمل کنیم. خب این مال تمسک به قرآن، به اطرت. تمسک به کتاب به این هست که این نسخه، این کتاب دست ما باشد، اون را تلاوت کنیم و به دستورات اون عمل کنیم. اگر بنا باشه قرآن تحریف شده باشد، دیگه ما نمیتوانیم به قرآن تمسک بکنیم. پس معلوم میشه که قرآن تحریف نشده. در اینجا اشکالی مطرح شده، صفحه 212 اشکالی مطرح شده. گفته اخبار ثقلین دلالت میکند بر این که قرآن تحریف نشده، باید به قرآن تمسک کنیم. تمسک به قرآن تمسک نمودن به آیات احکام هست. آیات احکام هست که میشه بهش تمسک کرد و به اون آیات عمل کرد. پس اخبار ثقلین فقط میگه آیات الاحکام تعریف نشده، اما آیات دیگر قرآن، قصه های قرآن مثلا، شاید اونها تعریف شده باشد. اخبار ثقلین دیگه اون را نفی نمی کند. از این اشکال جواب میدن، میفرمان قرآن همه آیاتش را خدا نازل کرده برای هدایت بشر، برای راهنمایی بشر. ممکن است یک آیه ظاهرش قصه باشد ولی باطن اون قصه موعظه باشد، درسی باشد که بتوان به اون موعظه، به اون درس تمسک کرد. بنابراین حالا که همه قرآن برای هدایت نازل شده، همه قرآن قابل تمسک خواهد بود. دیگه تمسک اختصاص به آیات الاحکام نخواهد داشت. این تمسک به اخبار ثقلین از ناحیه اول. ناحیه دوم این هست، قول به تحریف قرآن لازمه اش این هست که قرآن از حجیت ساقط شده باشد، دیگه قابل تمسک به ظواهرش نباشد. وقتی قرآن تحریف شد دیگه حجت نخواهد بود، دیگه نمیشه بهش تمسک کرد. قائلین به تحریف برای اینکه بتونن به قرآن تمسک کنن باید اینطور بگوین: ما مشاهده میکنیم معصومین به این قرآن تمسک نموده اند و امام معصوم امضا کرده، چون امام هم خودش به قرآن موجود استدلال نموده. از این که امام معصوم امضا کرده و خودش به این قرآن موجود استدلال نموده، از این معلوم میشه که دیگه قرآن حجت مستقل نخواهد بود. حجیت قرآن به تبع استدلال معصوم خواهد بود. در حالی که ظاهر اخبار ثقلین این هست که قرآن ثقل اکبر هست و این که قرآن خودش حجت مستقل هست، نه این که حجیتش را از اطرت گرفته باشد. پس معلوم می شود برای این که قرآن حجت مستقل باشد و ظاهر اخبار ثقلین این هست، پس معلوم می شه که قرآن موجود تحریف نشده و خودش حجت مستقل هست. این هم بیان دوم استدلال به این اخبار ثقلین. حالا یه احتمالی در اینجا مطرح می کنند، در همین صفحه 212 یه احتمالی مطرح می کنند، یه اشکالی را مطرح می کنند. اشکال این هست، احتمال دارد که همراه ظواهر قرآن قرینه ای بوده بر خلاف این ظواهر قرآن و دیگه اصل عدم قرینه باید بهش استدلال بشه. اصل عدم قرینه هم در اینجا جاری نمی شود. چرا؟ اصل عدم قرینه یه اصل عقلایی است بر این که شما به ظاهر عمل کن، اما این اصل عقلایی مال جایی است که ما احتمال میدیم یه قرینه منفصلی وجود داشته باشد. اگر خبری داشتیم که نماز جمعه واجب است، احتمال بدیم یه قرینه منفصلی بوده که میگفته منظور از این وجوب استحباب است، اونجا به اصل عدم قرینه استدلال میکنیم. اما اگر جایی آیه قرآن ظهوری داشته و قرینه متصلی داشته، احتمال وجود قرینه متصل باشد، اونجا دیگه به اصل عدم قرینه، به این اصل عقلایی نمیشه استدلال کرد، بلکه باید توقف کرد، باید رفت سوال کرد. مثال میزنن: اگر نامه‌ای به شما برسد در اون نامه دستور داده که خانه را بفروش، شما احتمال میدی یا دستور داده که در واقع خانه ای بخر، شما احتمال میدی، بعد میبینی که قسمت دوم نامه چیده شده، ساقط شده، احتمال میدی که ادامه این نامه که قرینه متصل به کلام بوده جمله ای وجود داشته که اون خانه ای که باید بخری را مشخص کرده. اینجا دیگه به اصل عدم قرینه نمیشه استدلال کرد. پس بنابراین وقتی به اصل عدم قرینه نمیشه استدلال کرد، قرآن موجود هم بهش نمیشه استدلال کرد، چون شاید قرائن متصلی به این آیات بوده و به سبب تحریف اون قرائن مستقل ساقط شده. این اشکال، مصنف میفرمان این اشکال ناتمام هست، این اشکال درست نیست. چرا؟ چون متبع در این مقام روایات هست و ظاهر کلام این هست که قرینه متصلی در کار نبوده. اگر قرینه متصلی بود که این ساقط شده بود، باید اشاره ای می شد که چنین قرینه ای وجود داشته و این قرینه ساقط شده هست. بنابراین استدلال به اخبار ثقلین برای نفی تحریف قرآن به دو تا بیان ثابت شد. حالا یه شبهه دیگری در اینجا باز مطرح می کنن. قائل به تحریف می گوید ائمه معصومین به این قرآن استدلال کرده اند و اصحابشون را هم که به قرآن استدلال می کنند امضا کرده اند، ولی اینکه قرآن قبلا تحریف شده باشد، ولی استدلال به قرآن اشکالی ندارد. مصنف می‌فرمان این ادعا که قرآن تحریف شده ولی در عین حال امامان معصوم تمسک به این قرآن را اجازه داده اند، این اشکال درست نیست. چرا؟ چون وقتی معصومین خودشون به این قرآن تمسک می کنند، ظاهرش این هست که این قرآن به عنوان این که حجت مستقل هست داره بهش استدلال می شود، یا اصحاب ائمه که به قرآن استدلال می کنند، ظاهر امر این هست که قرآن را حجت مستقل می دانند، نه این که حجیت قرآن از اطرت گرفته باشد، قرآن تحریف شده باشد، به سبب تحریف از حجیت استقلالی ساقط شده باشد، بعد به تبع استدلال معصوم به قرآن موجود حجت شده باشد. این چنین نبوده است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.